الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقيه الله في الارضين الروح العالمين له الفداء واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهایت لمددها ولا نفاد لعمدها. خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به عنوان مقدمه بحث از زیارت نورانی جامعه کبیره که از نورانی ترین کلمات معصومین علیهم السلام هست، مقدماتی رو تقدیم کردیم که سیر کلی و معارف کلی زیارت رو بیان میکرد. یک نکته این بود که این امامتی که این زیارت جامعه از او بحث میکنه و امامت محل بحث بین فرق مسلمین، محل اختلاف بین شیعه و سایر فرق هست و همچنین محل اختلاف بین شیعه و همه امم هست، چه امامتی است؟ این رو فی الجمله اشاره کردیم که امامت عبادت و بندگی خدای متعال هست، هدایت به سمت قرب و عبودیت، امامت نور، امامت حیات طیبه و این امامت امامتی است که همه حوزه‌های وجودی انسان رو در بر می‌گیره و همه نیازهای انسان رو طریق قرب الله قرار میده، نه اینکه پاره‌ای از نیازهای معنوی انسان رو فقط هدایت و رهبری می‌کنه. همه نیازهایی که در انسان قرار داده شده نیازهای به سوی خدای متعال هست، الله الصمد، همه نیازها به او منتهی میشه و ما نیاز به این داریم که یک ولایتی این نیازها رو رهبری کنه به گونه ای که همه نیازهای ما رو به خدای متعال نزدیک بکنه و طریق قرب ما الله بشه و ما در همه نیازمندی هامون فقر خودمون رو درک بکنیم و در رفع نیازمون یک قدم به خدای متعال نزدیک بشیم. و همچنین عرض شد این امامت امامتی است که اختصاص به عالم انسانی نداره، یعنی عالم انسانی رو به صورت یک جزیره مستقلی هدایت و رهبری نمی کنه، بلکه امامتی است که همه عوالم رو هماهنگ به سمت قرب پیش میبره و عالم انسانی رو در دل کل خلقت به نحو هماهنگ رهبری و هدایت میکنه. ولایتی است بر همه جهان جاری است و همه عالم تحت هدایت و ولایت اونهاست. و نکته دیگر این بود که این ولایت فراگیر و رهبری انسان اختصاص به عالم دنیا نداره. اون امامتی که ما ازش بحث میکنیم امامت در دار دنیا نیست. فقط اشهد ان هذا سابق لكم فيما مضى و جار لكم فيما بقي. یک ولایتی است که در همه عوالم بوده و در عالم دنیا هم فقط مربوط به امت آخر الزمان نیست، بلکه همه انبیاء سابق هم از این ولایت برخوردار بودن و طریق جریان این ولایت در امت خودشون بودن و نورانیت ائمه هدات معصومین و اهل بیت عصمت و طهارت از طریق اونها جاری در هدایت امتشون می شده. و این ولایت و هدایت از عالم قبل از دنیا بوده تا برزخ و بعد قیامت و بهشت. اینجور نیست که فقط در عالم دنیا ما رو دعوت به خدا میکنن و سرپرستی میکنن. و نکته دیگری که در باب این امامت و خلافت عرض کردیم اینه که این ولایت، ولایت شفاعت هست، ولایت فداکاری کردن هست، ولایت کسانی است که با تمام وجود رنج هدایت بشر رو تحمل میکنند. ولذا ولایت رحمت و محبت و رأفت خدای متعال در وجود نورانی و مقدس اونها کمال محبت و شفقت رو نسبت به همه عباد، نسبت به همه مخلوقات، به خصوص نسبت به عالم انسانی قرار داده و با شفقت و محبت دستگیری و هدایت می کنن. عزیزان علیه ما عنتون حریصان علیکم بالمؤمنین رعوفون رحیم. یک چنین ولایتی است و هر که بیشتر از این ولایت برخوردار و خدا بیشتر بهش عطا کرده، محبتش، اشفاقش، فداکاریش و ایثارش و ابوت و پدری که برای امم میکنه بیشتر هست. بنابراین روح این امامت روح شفاعت، یعنی از امکانی که خدای متعال بهش داده خرج میکنه، فداکاری میکنه برای اینکه این هدایت به سوی خدای متعال واقع بشه. اینها بعض نکات بود که در باب این امامت عرض کردیم. خب این امامت در چه کسانی وجود پیدا میکنه و اونا کیا هستن؟ اونها کسایی هستن که اول خصوصیتی که دارن این هست که خودشون به مقام بندگی مطلق خدای متعال رسیدن. یعنی این ولایت و شفاعت به هر کسی داده نمیشه. بخشی از زیارت جامعه گفتگو در باب اون ائمه هداتی است که این ولایت بهشون داده شده. هم این امامت و ولایت تعریف میشه تو این زیارت و هم اون امامانی که این صاحب این مقام ولایت هستند، که اینا چه کسانی هستند. خصوصیاتی که این امامان علیهم السلام دارن، اولین خصوصیتی که بسیار روش تأکید میشه و مهم هست مسئله ارتباطشون با خدای متعال که ارتباط عبودیت هست. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. و بذل همه هستی خودشون در طریق رضایت خدای متعال، بذل و انفسهم فی مرضاته، اینها یکی از خصوصیات اونهاست. و بعد اون ظهور همه صفات کریمه حضرت حق در اونها، تجلی همه اسماء حسنای الهی در اونهاست که با این خصوصیات معرفی میشن. این هم بخشی از زیارت جامعه است که این ائمه هدات معصومین رو معرفی میکنه که اینها در مقام عبودیت به عبودیت مطلقه رسیدن، در مقام محبت به مقام محبت کلیه دست پیدا کردن. السلام علی الدعات الالله و الادلله علی مرضات الله و المستقرین فی امر الله و تامین فی محبت الله استقرار در فرمان الهی دارند، تام در محبت خدا هستند، و المخلصین فی توحید الله و المظهرین علی امر الله و نهیه و بقیه خصوصیاتی که این ائمه هدات معصومین دارند که در این زیارت مفصل ازش بحث شده. یکی از مهمترینش مقام عبودیت اونها و مقام عصمت اونهاست. عصمهم الله من الزلل و آمنهم من الفتن و طهرهم من الدنس و اذهب عنهم عصمكم الله من الزلل و آمنكم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنكم الرجس و طهرکم تطهیرا. این ولایت به کسانی داده میشه که خدای متعال به خصوص اونها را از همه لغزش ها مسئول داشته. عصمهم الله من الزلل، اون کسانی که بناست بار شفاعت همه عوالم رو به دوش بکشن و همه عوالم رو به سوی خدا ببرن، اونها کسانی هستند که خدای متعال اونها رو از زلل و خطاها و لغزش ها مسئول داشته، اونها را از فتنه ها در امان نگه داشته. هیچ فتنه ای به اونها لطمه نمیزنه، اونها مفتون به فتنه ها نمیشن. و طهرهم من الدنس، از ناپاکی ها اونها رو مطهر کرده، و اذهب عنهم الرجس، همه رجس ها و آلودگی ها رو از اونها برده، و در یک کلمه و طهرهم تطهیرا، خدای متعال اونها رو مطهر کرده به اون تطهیر خاصی که مختص به خود اوناست، اون تطهیر تام و کامل. اول طهارت الهی در وجود اونها جاری شده به طوری که جز خدای متعال در اونها نیست. مکرر این روایت رو تقدیم کردیم که در ذیل این آیه شریف سقاهم ربهم شرابا طهورا در مجمع البیان مرحوم طبرسی نقل میکنه که این شراب طهوری که خدای متعال سقایت کرده و ابرار رو از اون شراب سیراب کرده، سقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابی است که یطهرهم عما سوى الله، اونها رو از ما سوى الله تطهیر میکنه، به خاطر اینکه هر چه غیر خداست به نحوی درش ناپاکی هست. فرمود یطهرهم عما سوى الله، اونها رو از غیر خدا پاک کرده. بنابراین کسانی هستند که اونها مقام عبودیت مطلقه دارند و به طهارت مطلقه هم راه پیدا کردند و به عصمت مطلقه هم رسیدن. عصمکم الله من الزلل، اونها را از همه زلل ها خدای متعال معصوم داشته. لذا در مقام سرپرستی امم به سوی خدای متعال از این وجودهای نورانی هیچ خطایی، هیچ زللی، نه عمد نه سهو صادر نمیشه. اون چه انجام میدن عین خواست خدای متعال و رضای خدای متعال هست که از طریق حول و قوه اونها در عالم جاری میشه. به تعبیر دیگه امناء الهی هستن و امین خدا هستن. خدای متعال امانت هاشو به اونها سپرده و همه عالم در امانت در دست اونهاست و اونها هم واقعا امین خدا هستن، هیچ خیانتی در این امانت نمی کنن. عالم با همه وسعتش امانت خداست و به اونها که واگذار شده هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، همه این عالم که به اونها واگذار شده کمترین تصرفی درش نمی کنن که خلاف امانتداری باشه. در امانتداری معصومند، همه عالم رو اونچنان که خدای متعال می خواد رهبری و هدایت می کنن. نه فقط از مخلوقات سوء استفاده نمی کنن، بلکه به عکس کمال فداکاری رو در راه رسوندن عالم به خدای متعال تحمل می کنند، عزیزترین عزیزانشون رو می دن، سختترین فشارها رو تحمل می کنند. بسیاری از بلاهایی که معصومین تحمل کردن بلای رسوندن عالم به خدا بوده، نه بر رسیدن خودشون بوده. این آیه رو با روایاتش گاهی تقدیم کردیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. این پیغمبر مگه معصوم نیست؟ سرسلسله معصومان نیست؟ سرحلقه معصومان نیست؟ پس چطور خدای متعال محمد لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ این فتح برای اینه که خدا گناهان گذشته و آینده تو رو میخواد بیاموزه. این چه گناهیست که پیغمبر دارن؟ پیغمبر معصوم. روایات مختلف معنا کرده، همه هم درسته. بعضی روایات ملاحظه فرمودید، فرمود این گناه گناه امته. حالا چرا به پیغمبر نسبت داده شده؟ چون پیامبر به عهده گرفتند شفاعت رو، به عهده گرفتند که بار این امت و هدایتشون و تطهیرشون رو بکشند، باید اون بلایی رو هم که موجب طهارت این امت میشه ایشون تحمل کنن. دیدید گاهی انسان گناهی میکنه، برای اینکه این گناه آمرزیده بشه باید بلایی بکشه دیگه، باید بیماری بکشه، باید فقری بکشه تا این گناه پاک بشه. ولی دیدید در دنیا نوع ابتلاعات مؤمن همین جوریه. مؤمنین نوع گرفتاریاشون برای رفع گناهانشونه، کفاره است. البته بعضی وقتا هم ترفیع درجه است، از روایات معصومین علیهم السلام استفاده میشه. در ما نوعاً بیشتر ابتلاعاتمون به خاطر خطاهامونه، البته گاهی هم رفعت درجه برامون هست. همینی که برای پاک کردن خطاهامونه برای ما ترفیع درجه هم میاره، یعنی هم پاکمون میکنه هم رشدمون میده. این لطف خداست، محبت خداست. اینجور نیست که ما رو به نقطه صفر میرسونه. یعنی اگر ما گناهی کردیم، گاهی بلا هم گناه رو پاک میکنه هم تبدیل میکنه به حسنه. خدا بلاها رو به گونه‌ای بر مؤمن جاری میکنه که سیئاتش هم تبدیل به حسنات میشه، رشد براش میاره. گاهی هم ترفیع درجه است. خب گاهی انسان بلای خودش رو تحمل میکنه، گاهی اوقات نه، حاضر میشه مثلا زندان بره که دیگری زندان نره. خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم، میگم اگه احساس کردی که تو میتونی، شانه تو تحمل فشار قرض رو داره، شرح صدر داری، به تو فشار نمیاد شب مقروض بخوابی، ولی رفیق مؤمنت تحمل نداره بهش فشار میاد، بعد این بارو بکشی، بعد بری قرض کنی که او مقروض نباشه. درست قرض اوست، ولی تو باید شانت رو زیر بار او بده. این مواساته، این وظیفه اخوته. چون تو میتونی بکشی، او نمیتونه بکشه، او شرح صدر نداره، خیلی بهش فشار میاد. تو برو قرض بگیر، قرض او رو بده، تو قرض رو تحمل کن چون میتونی و اون نمیتونه تحمل بکنه. راهی اینجوری زدم بعد زندان دیگران رو بکشه، جرم او کرده، خب بالاخره من باید بارش رو بکشم که او کفاره گناهش داده بشه. یه جاهای خدای متعال بر اساس مصلحت خودش این کفاره رو جابجا کرده دیگه. خیلی از خطاها هست که دیش بر عاقله است، یعنی یکی گناه کرده، خدا جرم کرده، جرم که میگم جرم عمدی نیست، مقصودم جرم عمدی نیست، دیش رو خدای متعال بر دیگری قرار داده، تو فقه بحث شده ازش. معصوم علیه السلام، وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، قبول کرده، عهد کرده با خدای متعال که این امت رو برسونه به هر قیمتی که شده. خب طبیعتاً باید با گناهانشون یه کاری کرد دیگه، بار این گناهان رو هم باید بکشه برای اینکه اونها رو برسونه، یک، یعنی اونها رو قوچ بده، و دوم برای اینکه این بار گناهانشون رو پاک بکنه و تطهیر بکنه، یک بلاهایی رو حاضر شده تحمل کنه. این تحمل برای طهارت ماست، لذا گناهان ما دیگه پای حساب حضرت، حضرت قبول کردن دیگه. روایات میگه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یعنی این، یعنی حضرت حاضر شده این گناه ها رو به دوش بگیره، گناه خودش به حساب بیاد و حضرت بار طهارتش رو بکشه. خب ببینید یه همچین نبوتیست، یه همچین امامتیست، بحث ما اینه. ولذا در روایات در باب معصومین وارد شده، این که در روایات داره خدای متعال نقل شده ظهر عاشورا برای وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام پیغام فرستادن که اگر بخواهی همه اونچه که از دست رفته بهت برمیگردونیم و از مقاماتت هم کم نمی کنیم، و حضرت راه رو پذیرفتن، ادامه راه رو، شاید یه نکتهش همین بوده، از بعضی آثار دیگه هم استفاده میشه، این بلا هدایت امت بوده، فقط مسئله درجات خودشون مطرح نبوده، یعنی شفاعتی بوده. یک روی چهره این بلا عظیم شفاعت نبی اکرم هست، لذا از اعظم وسائل شفاعت نبی اکرم نسبت به همه امم حتی انبیاء اولوالعزم این بلاء سید الشهدا علیه السلام که هر کدام به نحوی هدایت شدن. در باب وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه در کافی شریف نقل کرده روایت رو، فرمود مخیر شدم بین خودم و شیعه که یکی از این دو باید بلا بکشم، که یعنی شیعه باید مبتلا میشد تا رشد کنه، تا فتنه ها رو از سر بگذرونه، تا اشتباهاتی که کرده بود، لغزش هایی که داشته، اینا از سر بگذره، تحملش در پذیرش انوار هدایت بالا بره. حضرت فرمود من قبول کردم. این بلا عظیم حضرت موسی بن جعفر که تصویر نشدنیست اصلا، فوق درک ماست، این را حضرت تحمل کردن به خاطر اینکه شیعیان رو برسونند، در واقع بار هدایت دیگران رو کشیدن. یه چنین امامتیست و چنین ائمه هدات معصومین هستن، یه همچین ائمه هستن. ما بحث از این امامت میکنیم، اینه که محل خلاف ماست، اینه که ما راضی به کمتر نیستیم، ما یک چنین هدایتی رو میخواییم، یعنی امامی میخواییم، ائمه رو دنبال میکنیم که این ائمه هدات معصومین رهبری کل عالم رو و در ضمنش عالم انسانی رو به سوی خدای متعال به عهده دارند و بار این هدایت رو با بلای خودشون میکشند و عالم رو قدم به قدم به خدای متعال نزدیک میکنند. و مظهر همه اسماء حسنای الهی هم هستند، اشهد انکم ائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون، هر یکیش یک کتابه، الصادقون المستفون المطیعون لله القوامون به امره العاملون به ارادته الفائزون به کرامته استفاکم به علمه ورتزاکم لغیبه واختارکم لسره و اجتباکم به قدرته و اعزکم به هدا. یه همچین امامتی محل بحث ماست. خب این هم یه بخش از فرازهای زیارت جامعه است. اگه ملاحظه فرموده باشید اون روایت نورانی امام هشتم علیه السلام هم همینطوریست، هر دو بحث درش هست، هم از امامتی که خلافت الهیست بحث میکنه، هم از امام که امام کیست، کدام امامیست که حامل این امامته، حامل این خلافت الهیست. از هر دو بحث شده زیارت جامعه، هم اون امامت و ولایتی که حامل او هستن این انوار پاک تعریف میکنه، هم امامان رو تعریف میکنه که اینا چه کسانی هستن که این بار امامت رو به دوش کشیدن. اگر این ولایت یک بار سنگینی است که مرتبه نازلش رو جز انبیاء مرسل و ملائکه مقرب و مؤمنین کامل تحمل نمی کنن، اون مرتبه بالاش چیه؟ اون مرتبه بالا که در بعضی روایات بهش اشاره شده، ما دو دست روایات داریم که سنگینی این امر امامت رو تعریف میکنه. یک روایاتی که میفرماد ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان. جز سه دسته نمیتونن ولایت ما رو تحمل کنن، حامل این هدایت و این نور و این حیات طیبه باشن، ظرفیت ندارن: انبیاء مرسل، ملائکه مقرب و مؤمنین کامل. بعضی روایات میفرماید نه، ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله حتی ملك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. حتی ملائکه مقرب و انبیاء مرسل و عباد کامل این مرتبه رو تحمل نمی کنند. این همون است که ولایتنا ولایت الله، اون مرتبه از ولایت الهی رو تحملش رو فقط اینها دارن، اونها هستن که میتونن ولایت حضرت حق رو تحمل کنن، انوار هدایت حضرت حق رو تحمل بکنند. اون مرتبه فقط مال اونهاست. خب اون امامانی که میتونن این ولایت رو تحمل کنند و حاملش باشن و این هدایت رو نازل کنن به ما برسونن. اینا کیا هستن؟ اینم دومین چیزیست که در زیارت جامعه به خوبی بیان شده، به خوبی بیان شده که چه امامانی هستن که تحمل این ولایت رو داشتن. خدای متعال اینها رو حامل هدایت و ولایت و اسرار خودش قرار داده. این هم بخش دوم هست تو این زیارت نورانی که باید بهش توجه بشه. و سومین نکته‌ای که تو این مطلبی که تو این زیارت نورانی بهش توجه داده شده و در اثر مداومت با این زیارت کم کم روح مأنوس میشه با او و میپذیره، وظائفی است که ما نسبت به این اولیاء معصوم داریم. حالا این ولایت الهی و اینم حاملان این ولایت، ما در قبال اونها چه کار باید بکنیم؟ این یه بخش عمده زیارت هست که وظیفه ما رو بیان میکنه و بعد ما رو به تجدید عهد با اولیاء معصوممون نسبت به این وظائف و درخواست از خدای متعال برای تحمل این وظائف هدایت میکنه، که از قسمت عمدش از این فراز شروع میشه که مدخل بیان وظائف ماست، که ما بعد سلوکمون با امام چی باشه. شروعش با تفتیه نسبت به معصومینه: به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی. شروعش اینجاست. البته یه تفاوتی بین این تفتیه های زیارت جامعه هست. در اولیش که سرآغاز نفسی نیست، یعنی که انه و انسان هنوز آماده نشده، چون تو زیارت که بنا نیست علیاذ بالله آدم به معصومین دروغ بگه به اولیای خودش، که میخواد واقعا اعلام وفاداری کنه، نمیخواد دروغ بگه. تو اولین قدم به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی است. انسان پدرش، مادرش، اهلش، سرمایهش، همه اقوامش رو فدا میکنه. تا میرسه به فراز دوم، اونجا به ابی انتم و امی و نفسی و ما و اهلی و مالی، و دیگه در فرازهای آخر همین سه هست: به ابی انتم و امی و نفسی. اولین قدم در انجام وظیفه ما اینه که به جایی برسیم که حاضر باشیم همه چیزمون رو در راه اونا بدیم. این اولین قدم. اگه کسی حاضر همه چیزش رو در این راه بده، مرد این راه، ولی مرد این راه نیست. این اول قدمه. اگر کسی حاضر نیست سرمایه هاشو تو این راه فدا کنه، باری نمیبنده. باید آدم حاضر باشه همه چیز رو تو این راه بده تا بهره‌ای ببره. و بعد این مدخلیست برای بقیه وظایف ما: اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنم بکن و به ما آمنتم به، کافرم و عدو بکن و به ما کفرتم به. این اولین موضع‌گیریست که ما نسبت به این ولایت الهی و این اولیاء معصوم باید داشته باشیم. بعد اینکه همه چیزمون رو قربانی اونها میکنیم، فدای اونها میکنیم، ایمان به اونها باید داشته باشیم، اونها رو باور کنیم که صاحب این مقاماتن. ریب و شک و تردید تو دلمون نباشه وقتی زیارت جامعه رو میکنیم. مؤمن باشیم که اسمکم الله من الزلل، آمنکم من الفتن، تحرکم من الدنس، از هبنکم الرجز و تحرکم تطهیرا. مؤمن باشیم که بذلتم انفسکم فی مرضاته، صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. هر چی داشتید در راه خدا دادید، در راه رضای خدا. بذلتم انفسکم، صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. الاعوذ بالله توهم برمون نداره که نکنه اینا الاعوذ بالله کمترین تردید در ایمان نسبت به اونها هبوط میاره، کمترین شک پرواز انسان رو از بین میبره، انسان رو زمین گیر میکنه. اگه انسان بخواد با اونها هم سفر باشه، باید مؤمن بهشون باشه. مؤمنون بکن، به خودشون مؤمن باشه، همه این اوصافی که تو زیارت جامعه میخونه واقعا قبول داشته باشه، قبول داشته باشه امامت رحمت، امامت حکمت، امامت علم، امامت اشفاق، امامت عصمت، از اول تا آخر عالم تحت اختیار و اشراف اونهاست. مؤمن باشه که انتم الصراط الاقوم، مؤمن باشه که شهدا و دار الفنا، واقعا همه عالم تحت سیطره و شهود شماست، چیزی از شما پنهان نیست. مؤمن باشه که شفاعا و دار البقا، شما شفاعتتون از عالم زر که شروع شده تا عالم بقا ادامه داره و اصل شفاعتتون اونجاست، اونجا شما فداکاری میکنید برای رسوندن مؤمنین به دار کرامت خدای متعال و لحظه به لحظه اونها رو بالا میبرید تو درجات بهشت. واقعا به همه این حقایق مؤمن باشه. اگر کمترین ریبی پیدا شد متناسب با اون ظرفیت همراهی انسان تنزل پیدا میکنه، انسان به یه میزانی میتونه همراهی کنه، فداکاری بکنه، کمترین تردید میزان همراهی انسان رو دستخوش شک و تردید میکنه، چون وقتی میخوان ما رو ببرند معصومین هدایت بکنند فتنه هایی درست میکنند، تو این فتنه ها البته مراقبه هم میکنند ها. تشبیه خیلی تشبیه غلطی است، چون مسئله خیلی از اینا دقیق تره. دیدید یک نجات غریق وقتی میخواد یک کسی رو با آب آشنا بکنه، اول یک کلیاتی به اون میگه، بعد اون رو میاندازه تو آب. به ما میگن نماز بخونید، روزه بگیرید، اینا حرام خداست، اینا حلال خداست، اینا رو یاد ما میدن معصومین، بعد ما رو میندازن تو بلا. خودشون هم این کارو میکنن دیگه، اونا خلفاء الله هن. به اذن الله تبارک و تعالی امیرالمؤمنین جنگ صفین به پا میکنه، جنگ جمل به پا میکنه، جنگ عاشورا درست میشه، میاندازن تو دل بلا. البته بعدم مثل، حالا از کردم این تشبیه ها خیلی ضعیف، مثل نجات غریقی که کاملا آماده است وقتی میندازه تو بلا یاد میده، دستگیری هم میکنه، رها نمیکنه کسی غرق بشه، ولی میاندازن تو بلا. خب این که ما رو تو کدام عمق بیاندازن، چی بخوان یادمون بدن؟ من رو بندازن تو عمق همین برای دست پا زدن، یا نه من رو بندازن تو وسط دریا که من با اون موجهای سر به فلک کشیده مبارزه بکنم؟ این تابع اینه که ببینن من چقدر محکمم، چون استحکام انسان به ایمانش. ما مثل پر کاهیم، هیچ عزتی نداریم، هر هوسی بیاد ما رو میبره. اون چه ما رو محکم میکنه رشته اتصال ما به خداست. اگه این رشته اتصال تو روح ما جاری شد، ما رو گرفت، ما محکم میشه. اگه ما رو نگرفت، یه نسیم ما رو میبره، نه موجهای قول پیکر. کمترین حرکت دریا ما رو غرق میکنه، لذا هیچ وقت ما رو نمیندازن تو اون. اون کسی رو میندازن که ایمانش به حدی است، به حدی محکمه، به حدی متمسکه، که وقتی میبریش تو شدیدترین گردابهای تو دل اقیانوس با تمسک مقاومت میکنه، ایمانش محکمتر میشه. سختترین جنگ ها رو وقتی خدا رقم میزنه بهشون میگن، همه دست به دست هم دادن، فخشوهم فزادهم ایمانا، ایمانشون به خدا اضافه میشه، محکمتر میشن. به میزانی ما رو تو دل بلا میبرند و از دل بلا بیرون میکشند که ما مؤمن باشیم بهشون، باورشون داشته باشیم، متمسک به اونها باشیم. مؤمنون بکن، کمترین ریب ما رو توی مراتبی زمین گیر میکنه دیگه، نمیتونیم بریم، نمیتونیم تحمل کنیم، نمیبرنمون، نمیبرنمون تو اون گردابا، اونم از لطفشون به ما هستا. این 14 معصوم با احدی، حتی با انبیای اولوالعزم حرف نزدن الا به قدر عقوله، نه اینکه فقط با امثال بنده به قدر عقلم حرف میزنن، نه، وقتی با ابراهیم خلیلم حرف میزنن به قدر عقلش حرف میزنن، به کنه ولایت خودشون حرف نمیزنن. اون کنهیست که تحملش نیست. خود نبی اکرم میتونه تحملش کنه، بقیه نمیتونه، چون نبی اکرم نیستن که. با کنهش با حدی حرف نزن. ولی به میزانی که انسان مؤمن میشه او رو تو بلا و فتنه میاندازن و اون وقت پرورشش میدن، اسرار رو بهش میدن. این که سید الشهدا علیه السلام تو حادثه عاشورا هی رد میکنه افراد رو، برای همینه که این کورهی که حضرت درست کرده حبیب ابن مظاهر میخواد، مسلم ابن عقیل میخواد. این کورهی که امام حسین اینجا به پا کرده است، اول فضل باید فرماندهش باشه. کسانی باید تو این کوره بیان که الموت اهلا له من الاسد، کسی که هوس دنیا داره نمیتونه این بار رو بکشه، زمین میخوره کارم خراب میکنه. کوره هایی که معصومین به پا میکردن برای اخلاص فرق میکنه. این جنگ عظیم ترین جنگ، لذا خالص در اینها باید بیان، خالص در این، لذا همشون نمره یکن. در یه روایتی نقل شده وقتی روز قیامت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صدا میزنن کیا هستن که عهد بستن، خیلی ها پا میشن، میگن کیا وفادار موندن. به نظرم 4 نفر باقی میمونن. امیرالمومنین علیه السلام همینطور 3 نفر باقی میمونن. به سید الشهدا که میرسه وقتی صدا میزنن همه این 72 تن همه اینا هستن، واقعا وفادار موندن به عهد ولایت و نمره 20 گرفتن. انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. کوره‌ای که به پا میکنن میدونن کی مرد این میدونه. تحمل نیست. به میزانی که ایمان هست بار بر میدارن. کمترین تردید زمینگیر میکنه آدم. خیلی سخته یه جاهایش. 313 نفر این روایت خیلی تنده. تو همه تاریخ 313 نفر یار برای امام زمان پیدا شده که حلقه اول حضرت داره. وقتی حضرت میان تو مسجد کوفه اون دستورنامه‌شون رو باز میکنن میخونن، جز 12 نفرشون پراکنده میشن. خیلی سخته کار. میرن همه دنیا رو میگردن میبینن نه همین آغاز، هیچ کجا هیچ خبری، چون میدونید اونا مثل ما که نیستن که با یه نگاه آفاق میبینن خبری نیست، همین یه دونه آغاز دیگه. دوباره برمیگردن میان. خیلی سخته. در یه نقلی داره وجود مقدس امام زمان علیه السلام وقتی وارد مدینه میشن، حاکمی رو نصب میکنن، بیعت میگیرن، میان بیرون به طرف یادم نیست کجا حرکت میکنن، خبر میرسه آقایین شورش کردن، کشتن نماینده شما رو، کشتن. حضرت بر میگردن در تعبیر نه، حالا خیلی تعبیر تنده، فرمود کاری میکنن شدیدتر از یوم اول، چون دیگه بنا نیست که شیطنت باقی بمونه. که وقت روایت دارد کسی که در زمین از او عالم تر چنین چنان جز خود امام زمان نیست، میگه آقا این کاری که کردید از طرف خودتون بود یا طبق عهد بود؟ اون مأمور حضرت میره مؤاخذش کنه، حضرت میگن نه اجازه فرصت بهش بدید، میرن عهد رو میارن نشون میدن، میگن این عهد خداست. بعد میگه آقا پس اجازه بدید من با شما مجددا بیعت کنم. این خیلی معنا داره. خیلی تحمل مراتب ولایت سخته. کسی میتونه از این دریای بیکران بهره مند بشه و اصلا بهش بهره میشه برسونی؟ اولش اینه مؤمن باشه. مؤمنم بکن و به ما آمنتون بی، نه فقط به خودتون، هر چی رو شما قبول دارید من قبول دارم. کافرون به عدو کن و به ما کفرتون به، نسبت به دشمن شما من کفر مطلق، براعت مطلق دارم، هیچ صدقی در اون نمیبینم، یقین دارم کذب محضه، دروغ محضه، از اول تا آخر عالم وعده به خیر بده میدونم جز دروغ هیچی نمیگه، همه خیر اینجاست، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و موت، میدونم الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم، هر کی دیگه دم بزنه یا باید تو حلقه شما باشه یا دروغ میگه، اینو شما معیار قرار بدید، همیشه هم همین بوده، اینا که تو دنیا دم از حق و حقوق میزنن یا جزو شیعیان امیرالمومنین و امام زمان هستند 100 درصد دروغ میگن، نه 99 درصد دروغ میگن، خبری نیست، حق جای دیگه نیست، نمیشه کسی تو سلک امام زمان نباشه از حق حرف بزنه، کدام حق، حقی نیست جز اینجا، کسی دعوت به امام زمان نکنه از حق حرف بزنه، کدام حق، دروغه، دعوت به حق و دعوت به امام زمانه، دعوت به این ولایته، کسی که این دعوت رو نداره به هر چی دعوت کنه دروغ میگه، کافرون به عدو بکن و به ما کفرتون به، کسی که به این کفر نرسیده هر چی شو دشمن شماست و هر چیزی رو که شما به اون نسبت به اون کفر می‌ورزید من کفر می‌ورزم، این اولین قدم، آدم بعد هستیشو بذاره بعد همراه بشه مؤمن بشه، کفر و ایمانش ترازش بشه امام زمان علیه السلام، هر چی حضرت قبول دارم قبول داره، تسلیم محض، مستبصرون به شأنکم، اهل بصیرت باشه، شأن اونا رو درک بکنه، و به زلالت من خالفکم، این فرازها فرازهای بسیار نورانی است، تا میرسه به اینجا قلبی لقلبکم سل و رأی لرأیکم تبع و نصرتی لکم معد، به نظر من حاصل مطلبه، قلبم نسبت به قلب شما سلمه، هیچی تو قلبم نیست الا اونی که شما میخواد، هر چی شما میخواد تو قلب من، آینه قلب شماست، شما دوست بدارید آینه دوستی شماست که تو قلب من میاد، دشمن بدارید آینه دشمنی شماست تو قلب من میفته، هیچی تو قلب من نیست، قلبی لقلبکم سه، خشم و غضب شما باشه خشم و غضب عکسش تو دل من میفته، محبت باشه محبت میفته، قلب باید سلم محض باشه، رأیی لرمیکم تبع، عقیده انسان فکرش دنبال روی فکر امامش باشه، قلب سلم باشه، رأی دنبال او بره، اصلا رأیی نداشته باشه، رأی من این است ما نداریم، فکر باید دنبال روی فکر معصوم باشه، هر کجا اونا پا گذاشتن پا بگذاره، و بعد نصرتی لکم معده، همه توانشم اعداد کرده باشه که خرج ولیش بکنه، قوا آماده برای اینکه در خدمت او قرار بگیره، معدس آماده است، لکم برای شما، هر جوری شما بخواد، این قوه مال من نیست، در خدمت شما، تازه آدمی که همه اینها رو حرفا رو میزنه یه درخواستایی داره نسبت به وفاداری، فثبتنی الله ابدا ما حیید علی موالاتکم و محبتکم و دینکم، ثبات قدم میخواد، میخواد مستودع نباشه، میخواد متزلزل نباشه، ثبات قدم در دین و موالات و محبت در سه چیز، و وفقنی لطاعتکم و رزقنی شفاعتکم و جعلنی ممن یقتص آثارکم.